برنامه امروز همکارانمون در برنامه مستند 10:35 آماده پخش هست، لطفاً بشنوید.
10:35
این برنامه یک مستند رادیویی است. ما مهمترین مسائل جامعه را روایت می‌کنیم.
ده سی و پنج
گردشگری سلامت یا توریسم سلامت، تحلیل وضعیت نظام گردشگری سلامت ایران و شناسایی راهبردهای لازم برای ارتقا و گسترش این صنعت، ضرورت وجود سیستم جامع جمع‌آوری اطلاعات مربوط به گردشگران سلامت در کشور، عواملی همچون هماهنگی نامناسب بین سازمان‌های متولی گردشگری سلامت، فقدان کمیته‌های کاری تخصصی در وزارت بهداشت و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، فقدان سیستم جامع جمع‌آوری اطلاعات مربوط به ورود گردشگران سلامت به ایران، ناکارآمدی سیستم اطلاع رسانی در خصوص قابلیت‌های گردشگری پزشکی ایران، کمبود زیرساخت‌های لازم و خلأ‌های قانونی برای توسعه این صنعت موجب شده تا صنعت گردشگری سلامت ایران از جایگاه مطلوبی برخوردار نباشد.
دکتر اصغر دالوندی هستم، دانشیار دانشگاه علوم توانبخشی و رفاه اجتماعی و همچنین دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی. خدمت شما، ما باید یه بازنگری بازاندیشی مجددی در واقع میشه گفت داشته باشیم. میدونی که با در بعضی از استانامون الان با کمبود پرسنل و امکانات شاید مواجه هستیم، گفتم به دلیل بحث تحریم ها، ولی واقعیت اینه که این به معنای نیست که ما در حوزه سلامت نمیتونیم سرویس دهی کنیم. بسیاری شاید از ظرفیت‌های ما در استان‌های برخوردار ما میشه گفتش که آماده پذیرایی توریست هستن و هم از نیروی اتفاقا این کمک میکنه. اگر ما گفتم در بازنگری هامون بیایم، مثلا نیروی انسانی که میاد در خدمت توریسم سلامت قرار میگیره و در توریسم خارجی قرار میگیره، بهش یک فوق‌العاده‌ای رو بهش بدیم. مثلا میگم به عنوان مثال، ما پرستاران ما اگر در این عرصه قرن کیر بدن در به بیماران مثلا حوزه کشورهای دیگه، خب باید فوق‌العاده‌ای به انگیزه پیدا کنن. اینا بخشای مهمی است، نه اینکه بیاریم و به صرف یه عده خاصی برخوردار بشن و بقیه در واقع بایستن فقط همون سرویس رو بدن و خب بعد از مدتی بیشک نارضایت ایجاد میشه. اون سرویسی که باید کیفیت داشته باشه ارائه نمیدن در اثر این نارضایتی ها. بنابراین خیلی از فاکتورها از جمله فاکتور نیروی انسانی میشه گفتش که بسیار به نظر من مؤثره و در هر حال دو جانبه هم هست این ماجرا و میشه خدمات رو به اون برم کشون. ولی در حوزه کشوری خودمون ما الان به نظر من در بسیاری از استانها، عرض کردم در استانهای برخوردار مثل اصفهان، مثل شیراز، مثل تهران، مثل تبریز و حتی مشهد، ما ظرفیت‌های بسیار بسیار با ارزشی رو داریم که به راحتی اینا میتونن، گفتم با بازنگری، این که ما چقدر خودمون داریم سرویس به داخل میدیم، اینا رو کاور بکنیم، پوشش بدیم و بعد ظرفیت اضافه رو با یک رویکرد در واقع میشه گفتش که به تعبیری قابل پذیرش برای توریسم خارجی در حوزه سلامت بتونیم آماده بکنیم، پرسنل رو آموزش بدیم، زبانشون رو تقویت کنیم، چه بحث عربی چه در بحث انگلیسی. و در هر حال اینها به نظرم میاد که میتونه زمینه در واقع میشه گفت ارز آوری رو برای کشور و خاصه حوزه سلامت مهیا بکنه.
رایج‌ترین انواع درمانهایی که سبب گردشگری سلامت میشود چیست؟ کشورهای پیشرو و موفق در صنعت توریسم سلامت چه کشورهایی هستند؟ گردشگری سلامت را می توان به سه گروه کلی یعنی گردشگری پزشکی، گردشگری درمانی و گردشگری تندرستی تقسیم کرد. مهمترین و البته تخصصی ترین شاخه از گردشگری سلامت همان گردشگری پزشکی است. سفر درمانی به مراکز دارای منابع و خدمات درمانی طبیعی تحت نظارت پزشک را گردشگری طبیعت درمانی می گویند. این منابع و خدمات طبیعی شامل چشمه های آب گرم، دریاچه نمک، آفتاب درخشان، لجن طبی، ماساژ طبی، حمام گیاهی و همچنین محیط زیست زیبا، پاک و آرام به منظور بهبود بیماران پوستی، تنفسی، روماتولوژی، عضلانی و یا گذراندن دوران نقاهت بعد از درمان و عملهای جراحی صورت می گیرد.
هانیه عظیم‌زادگان هستم، مترجم و پژوهشگر فضای مجازی. با توجه به موضوع برنامه، یکی از جاذبه ها و امتیازات ایران برای جذب گردشگر درمانی حوزه های آب درمانی هست. بیش از 1000 چشمه آب معدنی در ایران شناخته شده که علاوه بر اینکه کشورمون از لحاظ خدمات پزشکی نسبت به سایر کشورها ارزان قیمت هست، این وجود این چشمه های آب گرم خیلی میتونه در جذب توریسم درمانی یا گردشگر درمانی خیلی مفید واقع بشه. یه تحقیقی که کردم، مقاله‌ای رو که در واقع انتخاب کردم با این عنوان هست: Thermal Spring and Health Tourism، چشمه های آب گرم و گردشگر سلامت. مقاله تحقیقش در کشور روسیه در سال 2018 انجام شده و روسیه با توجه به اینکه بخش ناچیزی از گردشگری ملیش روی چشمه های آب گرمه، ولی به شدت تمرکزش رو روی جذب گردشگر رو این قضیه گذاشته. خب ایران با وجود این همه چشمه های آب گرم، حیفه که از این در واقع مقوله عقب بمونه. در ژورنال جیوگرافی اند هیومن ریلیشنشیپ مقاله از فارسی به انگلیسی منتشر شده با این عنوان: Health and Medical Tourism with Emphasis on Knowledge of Resources and Potential of Kermanshah Province، گردشگری سلامت و پزشکی با تاکید بر شناخت منابع و پتانسیل های استان کرمانشاه. خب ببینید، در این مقاله گفته ایران با دارا بودن ویژگی های زمین شناسی، چهار فصل بودنش، وجود چشمه های آب گرم و معدنی، پزشکان مجرب به خصوص در استان کرمانشاه که یکی از مراکز گردشگری سلامت و پزشکی در منطقه شناخته شده و همچنین کلینیک های مجهز به IPD رو داره و همچنین به خاطر موقعیت جغرافیش که با کشور عراق و اقلیم کرد داره، در جذب گردشگر سلامت خیلی فعال بوده. اما متاسفانه به دلیل وجود چشمه‌های آب معدنی رتبه کمی در جذب گردشگر داشته. این مقاله دقیقا به شکاف و نقاط ضعف پرداخته، چرا نتونسته از استانهای دیگه در جذب کشور، در جذب گردشگر بالاتر باشه. به دلیل ضعف تبلیغات گردشگری، کمبود زیرساختها و تسهیلات گردشگری ناشناخته باقی مونده. در قسمت دیگه از این مقاله، در کل در ایران به دلیل ضعف و ناکارآمدی منابع انسانی بی تجربه، نبود سیستم مناسب آموزشی به ویژه در زمینه گردشگری سلامت و پزشکی، یه پرانتز باز کنم، کسانی که زبان انگلیسی مسلط و بسیار عالی دارن و دانش پزشکی رو دارن باید انتخاب بشن در این قسمت. ناهماهنگی بین سازمان‌های متولی گردش درمانی وجود داره، فقدان کمیت‌های کاری فعال در وزارت بهداشت، آموزش و درمان پزشکی، میراث فرهنگی، اینو باید دست به دست هم بدن تا این خلأها رو جبران بکنن. و یه مسئله دیگه، ما خلأ در جمع‌آوری اطلاعات و آمار داریم. برای مثال هر کدوم از ماها در خانواده و فامیلمون کسانی رو داریم که از خارج وارد ایران میشن، دلار و یورو رو میارن، علاوه بر اینکه حالا بازدید و فامیلی رو انجام میدن، کارهای پزشکیشون و دندونشون و کارهای چشم پزشکی، جراحی و پلاستیک رو انجام میدن. آیا آماری وجود داره که به صورت دقیق و رسمی اعلام بکنه چه میزان گردشگر درمانی در سال وارد میشن و هزینه میکنن؟ و در آخر و در انتهای مقاله گفته بر اساس سند چشمانداز 1404 پیش بینی کرده که ایران بیش از 40 میلیون گردشگر داخلی و 20 میلیون گردشگر خارجی باید داشته باشه که از این میزان 7% قراره که برای درمان و استفاده از مواهب طبیعی سفر کنن. با انگیزه چی درمان ناباروری، جراحی پلاستیک، دندانپزشکی، چشم، قلب، انواع پیوند، درمان بیماری مربوط به سرطان و گردشگری آبهای شفابخش. و کشور ایران با توجه به این آمار که امیدواریم در سال 1404 تحقق پیدا کنه، نسبت به کشورهای عراق، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، کویت، سوریه، ترکیه، لبنان، بحرین و عربستان جلو هست و استان کرمانشاه به عنوان یکی از بادهای هفتگانه خدمات تشخیص درمانی ایران محسوب میشه. امیدوارم این چالش هایی رو که یک به یک برشمردم هر چه زودتر با کمک مسئولین برطرف بشه که ما بتونیم چرخه اقتصادی و گردشگری رو در ایران به سرعت راه اندازی کنیم. خیلی ممنونم.
بنده دکتر عباس معصوم‌زاده هستم، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران. بله، موانع پیش رو در حقیقت الان عمده ترینش همون بحث صدور ویزا هست برای اتباع بیگانه، که اون حالا میشه گفتش که در زمان خودش انجام خواهد شد و ما بعد از اون رو باید بگیر کنم، چون یه بحث امنیتی اینا رو ما کاری نداریم. اونا بالاخره کسی که وارد کشور میشه بعد از اون ما خدماتی که میخواییم انجام بدیم میرسه به حوزه وزارت بهداشت. خب حالا ما یه نرسینگ هوم های مثلا در هند میشناسیم یا در کشورهای دیگه، کلا منازل پرستاری، یعنی در واقع شاید اینجا یک جای خالی برای همچنین جایی هست که خب فرد اول جراحیش انجام داده، دو سه روز میخواد برای خاطر جمعی در ایران بمونه، یه جایی که هم پرستارانی باشن که به صورت خصوصی این خدمات ارائه بدن و هم بتونه این اطرافیانش هم پیشش باشن. اینجا بحث همون بحث تکراری مجوزها و نمیدونم صدور مجوز مخصوص این کار هستش که باید یه سازوکاری ترتیب داده بشه، پرستاران ما بتونن و کلن کادر درمان، تمام کادر درمان بتونن اون خدماتی که میتونن به یک گردشگر ارائه بدن در پیچو خم مجوز گیر نکنه. یه نفر میگه خب حالا تا اینجا اومده میخواد مثلا شناسنجیش هم انجام بده، اینکه خودش هم نشاید همراهان بیمار که تا اینجا اومدن میخوان مثلا یک سنجش تراکم استخوان هم انجام بدن. ارائه این خدمات نیازمند به یک بازاریابی خوب، بازاریاب خوب هم باید در یک مجموعه فعالیت بکنه، مثلا بدونه که چیها برای عرضه داره، روانشناس خوب دارن، خب باید زبان بلد باشه، قسمت هایی که اصلا به شدت به زبان احتیاج داره و اینها شرکتی رو میطلبه که همه اینها رو در خودش بگنجونه و روند تسهیلات مجدد از سوی وزارت بهداشت، از سوی متولیان بیشتر دانشگاهی قطعا باید صورت بگیره، چون این خدمات تخصصیه و نیازمند به نظارت ویژه هست. منتها نظارت دیگه دست و پاگیر نباید باشه، جوری باشه که فرصت فعالیت به جوانان تحصیل کرده ما رو بده.
در هر حال ما اول از همه پالیسی ها رو و سیاست های حاکم رو، این بعد نیاز داره که ما بریم قوانینمون رو ببینیم. بالاخره با توجه به شرایط فعلی کشور، خب ما موانع پالیسی رو داریم، بعد مواظب باشیم که در قالب توریسم سلامت در واقع میشه گفتش که کسانی که از سوی تو کشور دارن وارد کشور نشن. اینا شاید بعضی طرف آمادگی پرسنل در هر حال، زبان ارتباطی که با اونها میتونن داشته باشن، که البته از بعضی مترجم ها خب اینا استفاده میکنن، ولی بهتره هرچی که ما آماده تر باشیم، پرسنل آماده تر باشن، چه پرسنل مراقبت کننده، چه پرسنل در واقع پزشکی که مستقیم داره خدمات رو میده، آماده تر باشه در ارتباط و هتلینگ لازم برای اقامت اونها، امکاناتی که برای به صلاح مدت اقامت در کشور دارن، اینا همش و الحمدلله ثبات امنیتی که در کشور میتونه باشه، اینا ضامن در واقع میشه گفت جذب توریسم سلامت به داخل کشور میتونه باشه.
در گردشگری تندرستی هم گردشگر به دنبال آرامش است و برای رهایی از تنش‌های زندگی روزمره و تجدید قوا بدون مداخله و نظارت پزشکی راهی سفر میشود. در لیست مقاصد برتر برای اهداف گردشگری پزشکی، آمریکا رتبه اول را دارد و پیش بینی می شود که بازار گردشگری سلامت آمریکا تا سال 2026 حدود 12 میلیارد دلار از سهم جهانی این بازار را نصیب خود کند. این بیماران برای مسائل مراقبت سلامت پیچیده از قبیل بیماری‌های قلبی عروقی و سرطان آمریکا را به عنوان مقصد درمان بیماری خود انتخاب می کنند.
سقای فرد هستم از کادر سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز. در مورد بحث توریست درمانی، خب یکی از موضوعات بسیار مهمی است که کشورهای مختلف روی این مقوله ورود کردن و با نگاه ارز آوری اگر بخوان نگاه کنیم به این پدیده، میتونه یکی از موضوعاتی باشه که سرمایه گذاری خوبی روی این بحث میتونه داشته باشه. اما خب این نیازمند یک سری زیرساختهایی هست این بحث توریست درمانی. اولین زیرساختی که ما بایستی براش لحاظ بکنیم رسیدن به یک مکانیزم و یک سیستم یکپارچه ثبت اطلاعات افراد هست. یعنی ما باید مثل بسیاری از کالاهای تجاری که به هر حال برای شناسنامه هستن و اونا رو ارائه میدیم و اونان محصولات خودمون و به تعبیری پرزنت میکنیم، اونو نمایش میدیم، خدمات درمانی و تخصصهای بروز و حتی تجهیزات و دستگاه‌هایی رو که ما توی حوزه درمان به کار می‌گیریم و بایستی بتونیم برای متقاضیان خودمون توی سطوح مختلف با زبان‌های خاص خودشون اونا رو به نمایش بذاریم که کشورهای مختلف، مردم کشورهای مختلف متوجه مطلب باشن که به عنوان مثال در بیمارستان ما چه خدماتی در چه سطح تخصصی و فوق تخصصی و با چه امکانات و تجهیزاتی ارائه میشه. این باعث میشه که خب به طب نمایش دادن این خدمت باعث میشه که گرایش به سمت دریافت اون خدمت بیشتر بشه. از سوی وقتی درآمدهای و هزینه های درمانی رو در این خصوص با بیمارستان های سایر کشورهای اروپایی حتی آمریکا مقایسه میکنیم، به زیر ساقاته میتونیم بگیم که هزینه های ما بسیار بسیار پایین تره و خب به طبع خودش انگیزه ای رو ایجاد میکنه که افراد به ویژه افرادی از کشورهای حوزه خلیج فارس برای دریافت خدمات به اونجا مراجعه کنن و خدمات رو تو سطح کلان بتونن دریافت کنن.
در هر حال من فکر میکنم با ظرفیت سازی که اتفاق افتاده بعد از انقلاب ما میشه گفت خواسته واقعا نقش خصوصی رو باید به این ماجرا اضافه بکنیم که الان هم تقریبا داره کمک میکنه، ولی بیش از اینا به نظر من میاد که ما پزشکان متخصص زیادی رو داریم که ظرفیت های خیلی خوبی دارن که میتونن در واقع زمین ساز ارزاوری درون کشور باشن که خودشون این اسم درشه، در نهایتاً بالاخره ارزا به داخل کشور میاد و بسیاری از پرسنل و همکاران و بالاخره از سطح بالا تا پایین میتونن از این موهبت و به قول شما در کلان یک آورده‌ای در واقع به حوزه سلامت ما اضافه بشه.
البته الان من آمار مشخصی رو ندارم، یادم نمیاد، ولی اون چه که بیشتر برجسته هست همین 3-4 مورد پیوند اعضا و بحث جراحی های قرنیه چشم و کلن جراحی های مربوط به چشم هست. بحث یه مقداری در حوزه کاسماتیک و زیبایی هم هست که حالا اونا بیشتر رقابت های قیمتی داره، دندان پزشکی هست و یه سری هم که خدمات مشابهش در کشور خودشون هست ولی به خاطر قابل رقابت و همون هتلینگ، یعنی به هر حال ساختمان های مجهزتر برای همراهان مریض اینجا رو ترجیح میدن. اونایی که توان مالی دارن اینجا میان که به هر حال راحت تر باشن. این باید بررسی بشه اتفاقا که دقیقا ببینیم چه چیزهایی رو ما میتونیم ارائه بدیم. دومین نکته ای که خیلی باید دقیق تر بررسی بشه اینه که نیازهای کشورهای همسایه و غیر همسایه چی هست که ما اونها رو هم تولید بکنیم. یعنی حالا شاید تا الان برای فرزن پیوند کبد می اومدن تهران یا شیراز، ولی خب بعد بریم ببینیم که مثلا اتباع فرزن کشور همسایه عراق، کویت یا مثلا حالا غیر همسایه هرچی، اینها چه نیازهایی در کشور خودشون زیاد هست و چه نیازهایی رو نمیتونن برآورده بکنن که ما همونها رو بلافاصله معرفی بکنیم. بعد از شناختن نیاز تازه میرسیم به بحث معرفی که اینها رو هم باید با کمیته زبانی که حالا دارن اون شرکت دانش بنیان ترجمه بکنن برای اون کشور هدف که چنین خدماتی که شما در کشورتون دنبالش هستین ما داریم، قیمتش هم اینه، شرایطش هم اینه، ساختمانش اینطوره، گردشگاه‌های اطرافش اینطوره، این معرفی ها هم باید انجام بشه. پس نه فقط ما خودمون باید بررسی بکنیم، باید بررسی کشورهای دیگر رو هم، یعنی نیازسنجی در اون کشور مبدا هم صورت بگیره.
مسئله‌تون که از شود، خب یکی از مزیت‌های خوب ما این است که باعث شناسایی تخصص ما به کشورهای مختلف میشه. یعنی اون جایگاه علمی و تخصصی که تو حوزه پزشکی و حوزه درمانی کشور ما حقیقتاً تا این سالهای اخیر کنس کرده رو میتونه به خوبی برای دنیا نمایش بده. این یک مطلبه. مطلب دوم خب بحث ارزآوری است که یکی از در حال موضوعات اقتصادی است که توی چرخه اقتصاد ما میتونه تاثیرگذار باشه. مطلب سوم، اساتید ما اگر در این حوزه، متخصصین ما، فوق تخصصهای ما در این حوزه فعال بشن، انگیزه ماندن در کشور و انگیزه خدمت کردن به بیماران به جای اینکه بحث مهاجرت اونا صورت بگیره براشون بیشتر میشه. به طرف هرچی درآمد و کارها بیشتر دریافت کنن، انگیزه ماندنشون و انگیزه این که برها در حوزه بشری و در حوزه درمانی میتونن مثمر ثمر باشن، خب خودش یک پارامتر مثبتی هست.
کشور بعدی کره جنوبی است. کره جنوبی که پیشرو در جراحی ستون فقرات است و توریست های سلامت خود را تحت پوشش بیمه ای شامل آسیب، اختلالات استرسی و مرگ بیمار قرار میدهد، رتبه دوم را دارد. ترکیه در رده سوم توریسم سلامت قرار دارد و به طور خاص در زمینه پیوند اعضا، پرتو درمانی برای سرطان، جراحی های ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب و ژنوم فعالیت می کند و یکی از مزیت های این کشور تخفیف های ویژه صنعت هواپیمایی و حداقل زمان انتظار دریافت خدمات پزشکی است. تایلند هم با رتبه چهارم در زمینه جراحی و دندان پزشکی موفق عمل کرده و در نهایت کشور آلمان با فناوری های نوین و دقیق ترین دستگاه های تشخیصی، استاندارد بالای خدمات و داروها، سالانه 250,000 مراجعه از 170 کشور در جهان را میپذیرد و رتبه پنجم را دارد.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، زندگی دیکته ای نیست که اون رو به ما بگند و ما بنویسیم. زندگی انشایی است که تنها باید خودمون اون رو بنویسیم. زندگی میچرخه، چه برای آن که میخنده، چه برای اون که گریه میکنی. زندگی دوختن شادی هاست دوستان، هنر هم نفسی با غم هاست. زندگانی هنر همسفری با رنج هاست. زندگی یافتن روزنه در تاریکی است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. قدیه زندگی رسمش گاهی بود و گاهی باخته، کسی اسمش رو زبون هاست که یه آن با همه ساخته. من و تو با دست خالی نشکستیم نبریدیم از پس این همه دیوار، آخرش به هم رسیدیم. رگ خواب لحظه ها رو دست بیداری سپردیم، عشق هم باورمون شد اگه باختیم اگه بردیم. با تو هرچی اتفاق خاطره میشه همیشه، پاشو بی پرده خطر کن، برد و باخت تجربه میشه. زندگی با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش گاهی بود و گاهی باخته، چی اسمش زبون که یه آن با همه ساخته.
خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. انشالله که شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بکنید. نظراتتون رو حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید و یا با سامانه 301035 تماس بگیرید.
ما اینجا بیمارایی داریم که با درست کردن اسباب بازی حالشون بهتر میشه.
حالا میدونی اینجا کجا؟
خونه اسباب بازی هست.
یه دقیقه صبر کن، دنگار اینجا یه خبراییه.
یکی رفته تو کارگاه و فنرها رو عوض کرده.
بیا باید بریم کمکشون.
دارم نردیک بشم یه کاری
بکن.
گروپ تو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
خب عرض کنم امروز 28 آذر ماه از سال روز تبعید رهبر معظم انقلاب به ایران شهر در دوران پهلوی است. رهبر معظم انقلاب فرمودند من همیشه به دوستان گفتم ایران شهر را از خود و خود را از ایران شهر می دانم. هموطنان گرامی از شما دعوت می کنم با برنامه روزنه از این